افغانۍ چې افغان ورزشکار و برخه واخیسته خو متاسفانه د غلوبې و نه غټله. شپږنیمه بجې دی د ازادي رادیو د ورستۍ مخامنۍ خبری مجلې مازیګرنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې دی. مقیم نائب استډیو ته راغله او اول به راته وی چې په دنیا کې څه روان دي. خبرونه وړاندې کوي رستم مليحه احراری برازي او تاسو ته وی چې څه لري په دې خبری مجلې کې.
مقامات افغان و تاجیکستان امروز گزارش های رسانه ها را رد کردند که گویا مقامات تاجیکستان به تعقیب بحران در شرق این کشور اخراج مهاجران افغان را مورد بررسی قرار دادند. مقامات افغان می گویند در نتیجه حملات همزمان صدها تن جنگجویان مظنون طالبان در ولایت کنر امروز یک عسکر و یک زن افغان کشته شدند. استر محکمه پاکستان امروز قانون جدیدی را رد کرد که بر اساس آن رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقامات بلندپایه این کشور در برابر تعقیب قانونی مسئول می باید. مقامات افغان و تاجیکستان امروز گزارش های رسانه ها را رد کردند که گویا مقامات تاجیکستان به تعقیب بحران در شرق این کشور اخراج مهاجران افغان را مورد بررسی قرار دادند. رسانه های روسیه از دیپلمات های افغان که از آنها نام نبرده گزارش داده بودند که دخالت اتباعی افغان در برخی در برخوردهای خونین در شرق تاجیکستان مقامات تاجیک را واداشته تا روی اقامه افغانان در این کشور غور کنند. سفارت افغانستان در شهر دوشنبه و مقامات اداره مهاجران تاجیکستان این شایعات را رد کرده آن را بی اساس خواندند. مقامات افغان میگویند در نتیجه حملات همزمان صدها تن جنگجویان مظنون طالبان در ولایت کنر امروز یک عسکر و یک زن افغان کشته شدند. مقامات ولایتی گفتند این جنگجویان مسلح صبح وقت بر 5 ولسوالی این ولایت حمله کردند. آژانس خبری دی پی ای آلمان از قول ایواز محمد نظری قماندان امنیه ولایت کنر میگوید در این حملات که چندین ساعت دوام کردند جنگجویان پاکستانی سرحد را عبور کرده با جنگجویان افغان پیوسته یک جا این حملات را انجام دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر گیلامه گفته است که این بزرگترین حمله در ولایت کنر در جریان امسال میباشد. و خبرنگاران بدون سرحد تلاش ها برای سانسور کردن آژانس خبری پژواک و رادیو کلید را بعد از گزارش از نبردها بین افراد مسلح مربوط به دو عضو پارلمان در افغانستان محکوم کرد. خبرنگاران بدون سرحد گفتند که مداخله حکومت در فعالیت های رادیو کلید و آژانس خبری پژواک غیر قانونی و حمله مستقیم بر استقلالیت این رسانه ها شمرده می شود. خبرنگاران بدون مرز از مقامات افغان تقاضا کرده است تا از مسئولیت ژورنالیستان در این کشور اطمینان دهند. استر محکمه پاکستان امروز قانون جدیدی را رد نمود که بر اساس آن رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقامات بلندپایه این کشور در برابر تعقیب قانونی مسئولیت می‌یابند. این قانون در ماه جولای ظاهراً برای حفظ صدر اعظم جدید راجا پرویز اشرف وضع شد. استر محکمه در ماه جون صدر اعظم سابق پاکستان یوسف رضا گیلانی را به خاطر اینکه دوسیه فساد اداری رئیس جمهور آصف علی زرداری را در سوئیس تعقیب ننمود از کار برکنار کرد. به دنبال اعلان استعفای کوفی انان به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، چندین کشور نقششان را در یافتن راه حل به بحران سوریه پیشکش کردند. رسانه‌های خبری روسیه گزارش دادند که 3 کشتی نیروهای بحری این کشور با سرنشینان آن در راه رسیدن به بندر تورتاس سوریه میباشد و اوایل هفته آینده به هدف خواهند رسید. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش آنچه را که او حمایت غیر نظامی از گروه‌های شورشی سوریه خواند افزایش خواهد داد. ایران کشورهای غربی را انتقاد و آنها را متهم نمود که باعث ناکامی ماموریت کوفی انان در سوریه شده است. امروز انفجار بم کنار سرک در شمال شهر بغداد پایتخت عراق 4 کشته به جا گذاشت. هدف این انفجار گزمه اردوی عراق در شرق منطقه دولایه بود که در نتیجه آن 4 عسکر به شمول یک جگلن اردو کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه یک روز بعد از آن به وقوع می پیوندد که حدود 30 تن در اثر یک حمله به هدف نیروهای امنیتی عراق کشته شدند. و دهاتن اعتراض کنندگان امروز در مقابل دفتر لوی سورنوالی قرقیزستان در بیشکک پایتخت این کشور جمع شده رهایی یک فعال حقوق بشر قزاقی را تقاضا کردند. اعتراض کنندگان همچنان مقامات قرقیزی را به خاطر اینکه به اداره استخبارات قرقیزستان اجازه داده است تا در خاک این کشور به طور آزادانه فعالیت کند مورد انتقاد قرار دادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای سپورتی را از امید مرزبان میشنوید.
تهمین کوهستانی امروز در مسابقات المپیک لندن در رشته دویش 100 متر رقابت کرد. او یگانه دختر افغان است که در رقابت‌های المپیک لندن از افغانستان نمایندگی میکند.
از نتیجه که گرفتم تا حد که باید راضی باشم نیستم. بخاطر اینکه من بسیار زحمت کشیده بودم و در تایمی که من در تمرینات میدادم اون پایان ترش کارده بود، اما خوب هر که حضور پیدا کردنم برای من بالا ترش مدال طلا و هر چیز دیگه ارزش داشت.
فردا در مسابقات دویش 100 متر المپیک مردان مسعود عزیزی ورزشکار دیگر افغان رقابت خواهد کرد. مسعود یگانه افغان است که در 3 المپیک پای هم از افغانستان نمایندگی میکند. او در بازی های المپیک آتن و بیجینگ نیز در مسابقات دویش 100 متر شرکت داشت. نخستین دختر از عربستان سعودی که در مسابقات المپیک شرکت کرده است امروز در ظرف 82 ثانیه در مقابل حریفش از پورتوریکو شکست خورد. او با سر بسته به شکلی که موهایش دیده نشوند در مسابقه جودو شرکت کرد. فدراسیون بین‌المللی جودو اجازه نداد تا وجدان شاهرکانی با چادر اسلامی وارد میدان مسابقه شود. چین هنوز هم در صدر جدول مدال‌های مسابقات المپیک لندن جا دارد. ایالات متحده آمریکا دیروز با کسب 6 مدال طلا تعداد مدال‌های طلایش با چین را مساوی ساخت، اما چین با داشتن 2 مدال نقره بیشتر از آمریکا موقعیت خود در صدر جدول را حفظ کرده است. و جودوکار گرجستانی بیتکل شوکووانی گفته است به خاطر نظریات سیاسیش با تهدید حکومت گرجستان روبروست. او که یکی از جودوکاران نامدار بود انتظار می‌رفت برنده مدال در بازی‌های المپیک شود، اما از این بازی‌ها بدون کسب مدال حذف شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. در اثر حملات همزمان طالبان بر کنر یک عسکر و یک دختر کشته شدند. حکومت تاجیکستان گزارش ها مبنی بر اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان را رد می کند. مجلس سنای امریکا نامزدی جیمز گنگم به حیث سفیر امریکا در افغانستان را تایید کرد و رئیس حزب وحدت اسلامی از تظاهرات گسترده مردم هزاره در صورت عدم رسیدگی به خواستهای آنان هشدار داده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:39 دقیقه است. طوری که در خبرها شنیدید مقامات افغان میگویند در اثر حملات همزمان صدها تن از جنگجویان مظنون طالبان در ولایت کنر امروز یک عسکر و یک زن افغان کشته شده و 2 تن هم زخمی گردیدند. مقامات ولایتی گفتند این جنگجویان مسلح صبح وقت بر 5 ولسوالی این ولایت حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی از کنر در این رابطه ساعت قبل چنین گزارش داد.
مشاور گذشته بالای ولسوالی دانگام، ناری، شیگل، مروره و بالای مرکز کنر طالبا همزمان حمله کردند و بالای ولسوالی مانوگه و چپدره. در دیگر ولسوالی ها تلفات ملکی و یا به پلیس تلفات نرسیده، ولی مسئولین دولتی میگه که یک مرمی هوان بالای مرکز ولایت کنر که در قره کرال ثابت کرده بود اونجا یک دختر کشته شده و در ولسوالی مروره هم دو دختر دیگه مجروح شده. مسئولین دولتی میگه که والی کنر میگه که بالای ولسوالی های ناری و افدانگام فوج پاکستان راکت های زیادی شلیک کرده که 124 بالای گنگام شلیک کرده و 85 بالای ناری شلیک کرده. او میگه که حملات طالبا حمایت میکرده افواج پاکستان حملات طالبا حمایت میکردن، از یک طرف پاکستان راکت میزدن، از دیگر طرف طالبا بالای ولسوالی ها و مرکز ولایت کنر حمله کردند.
آیا تلفات به افراد دولتی و یا حمله کنندگان طالب هم در این عملات وارد شده؟
والی کنر و مسئولین امنیتی کنر میگه که در این حملات که بسیار زیاد بودن، در تاریخ کنر شاید ایتو حملات نمی بود، ولی در این حملات تلفات با ساکر دولتی نرسیده و همچنان اینا میگه که ما از تلفات طالبا خبر نداریم. ذبیح الله مجاهد میگه که ما حملات کردیم و با پولیس و اردی ملی تلفات زیاد وارد کردیم، ولی مسئولین دولتی همی دواره تایید نمی کنن.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
مجلس سنای ایالات متحده آمریکا اواخر دیروز جیمز کننگ هم را به حیث سفیر جدید این کشور در افغانستان تایید کرد. جیمز کننگ هم قرار است جاگزین راین کروکر شود. راین کروکر در ماه گذشته تقاعد کرد. سفیر جدید آمریکا مسئولیت نظارت از دو پروسه سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به دوش خواهد داشت. امید مرزبان در این باره گزارش می‌دهد.
مجلس سنای آمریکا دیپلمات با تجربه جیمز کننگم را به حیث سفیر جدید این کشور در افغانستان تایید کرد. کننگم اکنون معاون سفیر آمریکا در کابل است و پیش از این به حیث سفیر در افغانستان، عراق، سوریه و لبنان نیز کار کرده است. این دیپلمات کارکشته آمریکایی همچنان در هنگ کنگ و ایتالیا ماموریت داشته و همچنان در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک وظیفه اجرا کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل یکی از بزرگترین سفارت‌های این کشور در جهان است و در آن حدود 1100 آمریکایی کار می‌کنند. سفیر آمریکا در کابل از پروسه خروج سربازان ناتو از افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نیز نظارت می‌کند. قرار است همه سربازان خارجی تا پایان سال 2014 از افغانستان بیرون شوند، اما آمریکا تعهد کرده است که پیش از خروج سربازانش از افغانستان نیروهای امنیتی افغان را تقویت خواهد کرد تا آنها بتوانند مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را خود به عهده بگیرند. در مجلسی که ماموریت جیمز کننگام تایید شد، سناتوران آمریکایی ماموریت ریچارد اولسون دیپلمات دیگر آمریکایی به حیث سفیر آمریکا در پاکستان را تایید نکردند. خبرگزاری فرانس پرس می‌نویسد مجلس سنا نام اولسون را دوباره به قصر سفید نفرستاد، به این معنا که درباره وی هنوز هم غور و بررسی می شود. کننگام و اولسون هر دو روز سه‌شنبه در اجلاس شرکت کردند که درباره تایید و یا رد آنان در مجلس سنا برگزار شده بود. کننگام در این اجلاس درباره مشکلات و چالش‌های موجود در منطقه به سناتوران سخن گفت. وی در بخش از سخنانش گفت: امروز چوکات کاری برای حمایت درازمدت از افغانستان تهیه شده و راه انکشاف و پیشرفت در این کشور هموار شده است.
حکومت تاجیکستان گزارش‌هایی را رد کرده است که گویا مقامات این کشور درباره اخراج پناهندگان افغان فکر می‌کنند. در دو روز گذشته شماری از رسانه‌های روسی گزارش دادند که خروج مهاجران افغان از تاجیکستان به نارامی‌های اخیر در ولایت بدخشان تاجیکستان ارتباط می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها در برخوردهای اخیر میان نیروهای دولتی تاجیکستان و مخالفان مسلح حکومت آن کشور در ولایت بدخشان تاجیکستان شماری از افغان‌ها نیز بازداشت شدند. همین اکنون بیش از 3000 پناهنده افغان در تاجیکستان زندگی می کنند. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه این موضوع را دنبال کرده است.
تا یه دو روز است که برخی از رسانه‌های روسی خبر احتمال اخراج مهاجران افغان توسط مقامات دولت تاجیکستان را نشر می‌کنند. این نشرها با تکیه به منابع نزدیک سفارت افغانستان در تاجیکستان که نخواستند نامشان افشا شود، می‌نویسند این اقدام بعد دست داشتن برخی از شهروندان افغان با حوادث اخیر در خاروق رب می‌گیرد. اما مسئولان سفارت افغانستان در دوشنبه این خبر را کاملا رد می‌کنند. بیژن سلچوقی وابسته فرهنگی سفارت افغانستان در دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مجلس داشتیم، به هیچ کس چنین مصاحبه نکرده، اینها دروغ محض است و چنین مصاحبه ما مثلا نخواد کردیم، ما رد کردیم، این را شاید رسمان رد بکنیم، چنین چیزی وجود نداره.
دیپلمات افغان با توجه به اینکه خبر در رسانه‌های روسی نشر شده است گفت احتمال دارد این رسانه‌ها منافع را با پخش این خبر دنبال می‌کنند. به اصطلاح دیگر بیژن سلچوخی می‌گوید رسانه‌های روسی از طریق پخش این گونه خبرها می‌خواهند تا اغوا برانگیزند. این هم در حالی است که چند تن از مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان احتمال اخراج مهاجران افغان از این کشور را به اساس خواندند. طالب جان شریف و سردار ریاست مهاجرت مهنتی در خدمات مهاجرت تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
یگان اساس ندارد، یگان کس ما پیش کردنی، یگان سیاست هم نیست. این مسئله طبق قانونگذاری ما اجازت برای کار دارد، همونو کار میکند به حضور.
ضمناً طبق گزارش های رسمی در قلمرو تاجیکستان بیش از 3000 مهاجر افغان به سر میبرند که اکثر آنها هنوز در دهه 1990 میلادی به تاجیکستان آمدند. افغان ها در تاجیکستان بیشتر به امور تجارت مشغولند. اما خبر احتمال اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان در حال توسط برخی از رسانه‌ها مطرح گردید که در پی عملیات ویژه ساختارهای قدرتی تاجیکستان مقامات اعلام کردند که 40 نفر از اعضای گروه مسلح بازداشت شدند که 8 نفر آنها شهروند افغانستان هستند. اما یک نماینده گروه 20 نفری که برای دست یافتن به صلح در خاروق تشکیل شده است به رادیو آزادی گفت که نیازهای انتظامی و امنیتی 4 شهروند افغان را بازداشت کرده و بعداً به سبب آنکه آنها به تجارت در بازار شهر خاروق مشغول بودند رها کردند. در همین حال 3 روز پیش نیازهای امنیتی افغانستان در ولایت بدخشان این کشور 4 فرمانده این منطقه را در رابطه با حوادث تاجیکستان بازداشت کردند. قاری ودود فرمانده پیشین جهادی را که به حیث قماندان امنیتی ولسوالی شهدا در بدخشان افغانستان اجرای وظیفه میکرد یکی از این فرماندهان بوده است. قاری ودود احتمالاً یکی از 10 نفر فرماندهان است که در فهرست مورد جستجوی حکومت تاجیکستان قرار دارد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
ساعت 6:47 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی به حکومت افغانستان هشدار داده است که اگر تا یک ماه دیگر به خواسته های آنان رسیدگی نشود، مردم هزاره دست به تظاهرات گسترده میزنند. آقای محقق این اظهارات را امروز در گردهمایی به مناسبت کشته شدن 7 تن از محصلانشان در مسیر دره میدان بیان کرد. در همین حال کارشناسان مسائل اقتصادی نیز کارکردهای حکومت افغانستان را در زمینه بازسازی در این ولایت ناکافی می‌دانند و آقای محقق گفته است که هشدار وی از زبان اپوزیسیون و موقف سیاسی وی نی، بلکه از زبان مردم هزاره می‌باشد. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا توجه کنید.
رهبر حزب وحدت اسلامی به حکومت افغانستان هشدار می‌دهد اگر تا یک ماه آینده امنیت مسیر میدان قربان تامین نگردد و سرک‌های غرب کابل بازسازی نشود، مردم هزاره دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. حاجی محمد محقق رهبر این حزب به روز جمعه طی یک گردهمایی به مناسبت کشته شدن 7 تن از جوانانشان در مسیر دره میدان گفت: حکومت افغانستان باید امنیت این مسیر را تامین کند تا جوانان دیگر در آن مسیر کشته نشوند. آقای محقق در ادامه چنین گفت:
ضرب الاجل یک ماهه و برای دو کار است. اول اصلاح راه میدان که دیگر نفر در اونجا کشته نشود. ترتیب ملی را در ساختار حکومت اونجا جور کنه، مسیر را امنیت بگیره که دیگر کشته نشود. ضرب الاجل دیگه ما برای نیم ساختن شروع نیم کارهای بازسازی غرب کابل که سر آغاز تطبیق ماستر پلان میشه. اگر اینا را نکنه تا یک ماه دیگه که 15 سنبل است یاد کن باشه. بعد از اون ما تظاهرات میلیونی خود شروع خواهد کرد. 1 میلیون نفر آماده شوین، فقط با شعار خشونت نکنین، هیچ کسی آزار نبینه، مال مردم هیچ چیز ضرر نبینه، فقط میریم و در میدان جای حساس اونجا تحسن میکنیم.
خواستیم در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. به گفته ای آقای محقق، از چندین سال بدین سو حکومت و شاروالی کابل وعده سپردند تا سرک های غرب کابل را بازسازی نمایند، اما تا اکنون وعده های آنها جنبه عملی به خود نگرفته است. در همین حال کارشناسان امور اقتصادی نیز بدین باور هستند که بازسازی در هیچ نقطه کابل به صورت درست و اساسی صورت نگرفته است. سیف الدین سیحون یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
راهپرهای انجام یافته بسیار زیاد ظاهری، بسیار زیاد به اصطلاح مقطعی ها بوده. از این بابت ما گفته میتونیم که اقداماتی هم که صورت گرفته اقدامات اساسی و ساختاری و دقیق نبودن و بیشتر در از همه جهات اینا ضعیف و مایل شده. از این بابت ما میتونیم گفتن که نه در غرب کابل، نه در شرق کابل، نه در شمال و جنوب کابل هیچ جای بالاخره ساخت و سازی دقیق اقتصادی صورت نگرفته.
با آنکه مقامات حکومت افغانستان همواره از تلاش‌هایشان به هدف تامین امنیت و بازسازی کشور خبر می‌دهند، اما مردم عام می‌گویند که کارکردهای حکومت در زمینه تامین امنیت و بازسازی کشور ضعیف است.
حضرت عمر زاخروال وزیر مالیه افغانستان اتهامات وارد شده از طریق تلویزیونی طلوع علیه خود را بی اساس می‌خواند و گزارش نشر شده از سوی تلویزیونی طلوع را می‌گوید که جنبه سیاسی دارد. با اساس این گزارش از سوی تلویزیونی طلوع در 5 سال گذشته بیش از 1 میلیون دلار از منابع غیر حکومتی به حساب‌های بانکی وزیر مالیه افغانستان انتقال داده شده است. فرشته‌ندا خبرنگار رادیو آزادی در این رابطه با عمر زاخروال مصاحبه انجام داده است که با صدای وزیر مالیه افغانستان آغاز می شود.
طلوع اکاونت شخصی مرا به دیتیلز نشر کرد. ما در پیش روی شما ما یک سند را همیاله به شما نشان می دم. این سند ثبت دارایی ما است که 3.5 سال پیش ما به اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری 3.5 سال قبل به اینا تسلیم دادیم. اینا در قدم اولش ما اکاونت نمبر بانک کانادا خود نوشته کردیم، مقداری پول نوشته کردیم، بانک الفلا رو نوشته کردیم، مقداری پول نوشته کردیم، استاندارد چارتر بانک رو نوشته کردیم، مقداری پول، مجموعی پول که در وقت ما داشتم 352,000 دلار، این را ما ثبت کردیم. پولی که وزیر مالیه امروز داره بالاتر از اون چیزی نیست در روزی که وزیر مالیه شد و این در حقیقت هم افواهاتی که اینا شایع کرده بودن که وزیر مالیه به میلیون ها و به ده ها میلیون دلار و چطور چنان دارن، امروز سند چی نشان میده؟ سندی رو نشان میده که آقای زاخروال 300 هزار دلار تا 3500 هزار دلار داره. ببینیم میایم آقای لودی، آقای لودین هم همه این معلوماتی را که اینا بروی تلویزیون می آین مطلق غلط ارائه میکنه. مسائل شخصی داره با من، بار اولی نیست که اتهاماتی وارد کرده. آقای لودین اینا در حدود 4-5 میلیون دلار هم اینا بودجه سالانه دارن، اینا باید مبارزه علیه فساد بکنن، ولی 1.5 سال هست که اینا مبارزه علیه زاخروال دارن، ولی اینا نمیتونن تا به حال هم ثابت نساختن و در این چیزی را که ثابت میسازن برعکسش ثابت میسازن.
اونایی داشتیم اتهامات هم وارد کردن گویا شما خانه را غیر از افغانستان در دبی ایجاد
کردید. من براتون میگم خانه دارم در سرک نوی تایمنی در سال 1383 قصب کردیم. اصلا در سال 1383 اصلا در حکومت نبودیم ما. آقای لودین میگه که آقای زاخروال با یک بکس آمده این پول، ما با اون بکس در وقتم آمده بودم در حکومت نبودم، ما چطور تانستم که خانه را بخرم؟ خانه یک جریبه خیلی خوب خالص که خریدیم، 2 جریب زمین ما در قرقه خریدیم در 82. ما در حکومت نبودیم، خیلی که با یک بکس آمده بودم، هیچ چیز او بکس نبود، با مغز آمدیم، با پیشدی آمدیم، در اینجا با ماش خوب آمدیم، چطور ما توانمندیش داشتم؟ دبی را مطلق دروغ میگن، بیاین ثابت بسازن یک بلیس زمین مرا در دبی اینا ثابت بسازن. اینا اتهامات وارد میکنن که در وزیر اکبر خان خانه دارن. اگر ما توانمندیش داشته باشم و بخرم این جرمی نیست، ولی ندارم. اینا ثابت بسازن امی دروغ است. اینا میگن که در شهر نو خانه دارم، بازم اینا برند می شهر نو خود در افغانستان است، یک اداره ای که 5-4 میلیون دلار مصرف میکنه، همه ای انرژی رو سر ما مصرف میکنن، امیرم پیدا کردن نمیتونن.
شما یک عکس العمل در مقابل می تلویزیون طلوع یا خودم آقای لودین تال نشان ندادین.
در حقیقت رو در افغانستان خیلی زیاد کار دارم، اینا میخواین که مرا پای مرا کش کنن و از اصل کار مرا دور نگاه بکنن. همه ایش معلوم میشه
که فکر نمیکنین هدف از برکناری شما سمتتون باشه.
هست
وقتی گزارش های منتشر شده که گویا یا میخواین که شما را سمتتون برکن بسازن.
ما میگم که اگر با دل اینا باشن، دل اینا هست که ما به دار آویزان شوم، که مرا در یک حالت بدتر از ببینن. اینا چیزی را ثابت کردن نمیتونن، ولی با این چیزها و با این بازیها میخوای که بگوین که بس است از من و از وظیفه. راستی هم که دلم بود که به یک وظیفه دیگه برم، ولی حالی که من میبینم از قصد اینها عمیق تصمیم رهایی وظیفه را ندارم.
مصاحبه بود با عمر زاخروال وزیر مالیه افغانستان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. گزارش هم در رابطه با موضوعات منطقه، حکومت ازبکستان از دیر وقت به خاطر روش ناگوار با زندانیان به اساس گزارش ها مورد انتقاد قرار دارد، اما شاهدان عینی به صورت مشخص زندان در این کشور را یک زندان در این کشور را خانه یا منزل شکنجه می دارند. شاهدان عینی می گویند که زندانیان در محبس جسلیق به وسایل مختلف مانند لتوکو برق دادن، سوختاندن توسط آب جوش و کت قلفی شکنجه می شوند. جزئیات را که در رسانه ها بازتاب یافته است از سلطان محمد سرور می شنوید.
برخی ها این زندان را منزل شکنجه می نامند و برخی هم جایی که برگشت از آن ممکن نیست، اما نام رسمی آن زندان جسلیق می باشد. اگرچه بدرفتاری با زندانیان و وضعیت ناگوار زندانها در ازبکستان عموم دارد، ولی وضعیت زندان جسلیق از همه ناگوارتر است. تا اینکه حتی گرفتن نام این زندان یک تصویر از ترس و رعب را در اذهان ایجاد و مو بر تن راست می کند. قصه های از جوشاندن زنده محبوسین در آب جوش باعث چنین ترس و وحشت شده و هم بازماندگانی که اجساد اقارب محبوس خود در این زندان را به دست آورده اند، آثار شکنجه و تعذیب را در بدن آنها دیدند. کسانی که در گذشته در زندان جسلیق محبوس مانده اند، از وسایل وحشتناک شکنجه و تعذیب در این زندان چون شوک برقی، تجاوز جنسی، کشیدن ناخونها و کت قلفی حکایت می کنند. جمعه یوسف، یک شاعر ازبک و مخالف حکومت که مدت 3 سال در این زندان محبوس بود، می گوید: من نمی دانم که کدام یک بدتر می باشد، زندان جسلیق یا محبس های زندانیان سیاسی نازیان در جنگ جهانی دوم. او می افزاید: جسلیق چیز بیش از یک اردوگاه مرگ نیست. من فکر می کنم که بیرحمی ماموران زندان حدی ندارد و آنها تا که می توانند بیرحمی می کنند. جمعه یوسف شاعر چون گفته بود که رئیس جمهور اسلام کریموف حق ندارد که برای دوری دیگر در قدرت بماند، در سال 2007 زندانی شده بود. او درباره وضعیت خود در زندان چنین میگوید:
هر 15 گن آین 15 گن ایزولاتور دیاتمن هر 15 اطریادر شده
ماهانه مرا برای مدت 15 روز کت قلفی میکردند. 15 روز دیگر هر ماه را من در تاسیسات دیگر در شهر لوکوس سپری میکردم که 500 کیلومتر دور بود. آنها مرا در یک صندوق آهنی کوچک به این شهر انتقال میدادند. صندوق آنقدر کوچک بود که نمی توانستم در آن بنشینم یا ایستاده شوم. راه هم ناهموار بود و سر من به آهن می خورد. هوای کافی هم برای تنفس وجود نداشت. زندان جسلیق در سال 1999 در یک منطقه در شمال ازبکستان تأسیس شد، جایی که قبلا در آن اسلحه کیمیاوی زمان اتحاد شوروی آزمایش می شد. این منطقه آب و هوای ناملایمی دارد که در زمستان بسیار سرد و در تابستان بسیار گرم می باشد. این زندان پس از حملات مرگبار در تاشکند که حکومت گروه‌های افراطی مذهبی را مسئول آن اعلام کرد، افتتاح شد. ده ها هزار نفر به دنبال این حملات آن زمان در ازبکستان بازداشت شدند که اکثریت آنها زیر نام محبوسین مذهبی به این زندان آورده شدند. سازمان نظارت حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است میگوید در حال حاضر از 5 تا 10 هزار نفر در این زندان محبوس هستند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
انصارالله عمری از ولسوالی شنواری قربان در پیام خود نوشته است: تجاوز پدر بالای دخترش در هرات واقعه المناک است و خواست من از علمای دین در افغانستان این است که برای روشن کردن افکار عامه از هیچ گونه کوشش دریغ نورزند. دلیل این که مسئولیت را بالای علما میگذارم این است که جامعه ما جامعه سنتی و قدرتی است و مردم بیشتر گفته علما را نسبت به دیگران ترجیح میدن. شنونده دیگر ما به نام حقداد حسام هم از ولسوالی دلارام نوشته: مردی که بر دختر خود تجاوز جنسی نموده است باید سخت مجازات شود. میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه عملی عراری، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.